بکت در این نمایشنامه جهانی از نشانه ها رو برای ما ترسیم کرده که خب برای فهم بهتر مفاهیم و اندیشه های مستتر در این اثر میتونیم از رویکرد نشانه شناسی بهره مند بشیم. آخر بازی یک نمایشنامه ایه که بر پایه استعاره شطرنج، فضای بسته و محصور و اشیای روزمره بنا شده و بیهودگی، اضمحلال و پوچی رو از طریق این نظام نشانه ها به بهترین شکل ترسیم کرده. مکان نمایشنامه بسیار بسیار مهم و حائز اهمیت است. اتاق خالی با دیوارهای برهنه و دو پنجره بلند بدون منظره میتونه تداعیگر جمجمه انسانی یا یک جهان پس و آخر از زمانی باشه که از هر چشمانداز طبیعی، زیبا، شاعرانه، عاشقانه به نوعی تهی شده و تداعی کننده نوعی انزوای مطلق هست. یعنی این هوشمندی بکت هست در ترسیم مکان. در خصوص عنوان نمایشنامه هم میتونیم به این مسئله اشاره بکنیم که به نوعی دلالتگر هست به اندگیم شطرنج، یعنی آخر بازی، پایان بازی شطرنج. صفحه‌ای که تقریباً خالی شده با مهره‌های اندک فرسوده، عملاً مهره‌هایی که ما در این نمایشنامه شاهد هستیم همشون درگیر نوعی فرسودگی و اضمحلال و پوسیدگی هستند. در خصوص زبان در آثار بکت ما میتونیم بسیار بسیار صحبت بکنیم. زبان در آثار بکت اهمیت زیادی داره. دیالوگ‌های تکراری، سکوت‌ها، مکس‌ها، همه اینها دلالتگر نوعی فرسودگی و خلأ معنایی هستند. به لحاظ زمانی هم این متن رو ما میتونیم مورد کنکاش قرار بدیم. زمان چرخه‌ای بدون پیشرفت هست، یعنی ما پیشرفت ویژه‌ای رو مثل نمایشنامه‌های کلاسیک یا سایر داستان‌هایی که دارای فراز و فرود هستند شاهد نیستیم. تعلیق ابدی رو ما باهاش مواجه هستیم اینجا. نورهایی که مصنوعی هستند، کلاو اونها رو کنترل می‌کنه، می‌تونه نمادی باشه یا دلالتی باشه بر توهم قدرت تکنولوژیک بر طبیعتی که ویران شده توسط انسان. به لحاظ بدن هم ما میتونیم این متن رو تحلیل بکنیم. بدن بسیار بسیار دلالتگر هست و فیلسوف‌های زیادی در خصوص مقوله بدن، دلالت‌های بدنی و بدنبندی صحبت کردند. شخصیت اصلی نمایشنامه ها یا شاه شطرنج نابینا و فلج بر صندلی هستش. اراده ای هستش که شکسته شده، شکست خورده، کسی که دیگه به نوعی از کار افتاده، یعنی اقتدار از کار افتاده رو ما شاهد هستیم. خدمتکار او، وزیر او به نوعی کلاو لنگان هست، دارای یک نقص جسمانی هستش که با عصا حرکت میکنه. میتونه دلالتگر بردگی به نوعی داوطلبانه باشه، همونجور که اشاره شد هویت او در پرتو هام تعریف میشه. شخصیت نگ یا ناگ و نل هم نشانه گذشته دفن شده هستند، روابط خانوادگی پوسیده. بنابراین حالا نشانه ها خیلی زیاده، به خاطر اینکه اطاله کلام بشه من بحث رو به پایان میرسونم، ولیکن اگر بخوایم این متن رو بهتر بفهمیم، پیام متن رو، اندیشه متن رو، ایده متن رو از منظر نشانه شناختی میتونیم بسیار بسیار به تفاسیر کارآمد و سازنده دست پیدا بکنیم.
ممنونم از شما جناب آقای دادخواهی گرامی. جناب آقای حیدری، در بخش نشانه ها دکتر دادخواهی بزرگوار مطالبی رو فرمودن. برای جمع‌بندی این بخش، برای بخش نشانه شناسی که واقعا خیلی در این اثر حضور داره، می‌خواستم ببینم مطالب شما به چه صورت هست.
بله، آقای دکتر به خوبی اشاره کردن. جهانی از نشانه ها، یعنی اصلا متن و اجرا بیشتر نشانه است به نظرم، یعنی تاکید نویسنده روی تک تک قسمت ها نشانه است. از دو تا پنجره با فاصله کم توی اتاق، نردبان، تک تک آدم ها، شخصیت اصلی که روی ویلچر نشسته، خدمتکار، ویژگی هایی که داره، دوتا شخصیت پدر و مادر هام که توی سطلای زباله هستن. یعنی شما هر گوشه این اتاقو که نگاه میکنید، این فضا رو، نشانه هایی میبینید که این نشانه ها خودش معنی و مفهوم خاص خودش رو داره. حتی توی دیالوگ ها مثلا یه جایی اشاره میکنه هام که موقع قرص مسکنش نشده، یعنی نویسنده میخواد یه اشاره‌ای داشته باشه که توی این فضای به هم ریخته پر از درد و پر از رنج دنبال یه مسکن خیلی کوچیک میگرده که شاید یه مقدار آرامش بخش باشه براش، ولی خدمتکار میگه که نه، مسکنی هم دیگه باقی نمونده، مسکنی هم دیگه نیست. هر چیزی که ما توی این نمایش میبینیم یه جوری نشانه است. حرکتایی که نویسنده نوشته، توی توضیحات متن نوشته، سه قدم به سمت راست میاد، نردبونو میذاره، سه قدم به سمت چپ میره. حالا تو بخش طنزش به اینا اشاره میکنم که بخشش به خاطر بار طنز کار بوده، ولی خیلی جالبه توی متنی که تو اجرایی که هیچ قراردادی نداره، یه سری قرارداد نویسنده وز کرده، نوشته که در این بی‌نظمی ما یه نظمی میبینیم. یعنی مثلا برای شخصیت هام خیلی مهمه که ویلچرش وسط اتاق باشه، وسط مرکز اتاق باشه. یعنی همه نشانه های خیلی ظریف، یعنی اگر بخواید دنبال بکنیم کارو، میشه تعداد خیلی خیلی زیادی، همینطور که آقای دکتر اشاره کردن، جهانی از نشانه ها رو در این کار پیدا کرد. و اتفاقا نکته اصلی این کار اینه که نویسنده اینقدر خوب تونستی وحدتی بین این نشانه ها ایجاد بکنه که در مجموع همه این نشانه ها اون پیامی رو که خودش خواسته القا میکنن، و این خیلی نکته درخشانیه تو این اثر.
ممنونم از شما جناب حیدری عزیز. بخش هایی از نمایش آخر بازی رو در کنار ما بشنوید. با ما بمانید با نبض کتاب.
من از جای مرتب خوشم میاد، آرزوشو دارم، دنیایی که همه چیزش ساکن و ساکت باشه، هر چیزی تو آرامگاه ابدی خودش زیر خاک خوابیده باشه.
محض رضای خدا بگو چی کار داری میکنی؟
میخوام یه مختصر نظم و ترتیب ایجاد کنم.
ول کن بابا.
بالاخره چه اینجا چه جای دیگه.
پاهات چه مرگشونه؟
فاهم؟
تراق تراق تراق،
لابد پوتینامو پام کردم.
مگه دم پایات پاتو میزنن؟
من میخوام برم.
بخیر.
اینجا بمونم برای چی؟
برای مکالمه. قصه من کلی پیش رفته، خوب پیش رفت کرده. بپرس تا کجا پیش رفتم.
راستی قصت
کدوم قصه؟
همون که تموم اوقات داری به خودت میگی.
آها، مقصودت رمانمه.
آره همون رمانت.
ادامه بده. میگم ادامه بده.
خدا رو شکر که پیشرفت کرده.
ای نه چندان، نه چندان زیاد. روزایی هست که الهام آدم طعمی کشه، هیچ کاریش هم نمیشه کرد، فقط باید حوصله کرد تا خودش بیاد. زور که نباید زد، اصلا زور نباید زد، زور زدن خطرناکه. ما یه ذره پیشرفت کرده، مشکل تکنیک دیگه. گفتم اما یه ذره پیشرفت کرده.
جان من با همه اینا بازم پیشرفت کرده.
ای نه چندان، نه چندان زیاد. اما خب بهتر از هیچه.
بهتر از هیچ مگه ممکنه؟
بذار برات بگم، یارو روی چهار دست و پا میاد.
کی؟
چی؟
یارو یعنی کی؟
یعنی کی؟ خب یکی دیگه.
آها، اون مرتی که متوجه نبودم.
روی چهار دست و پا میاد با گریه و زاری، یکی که نون میخواد برای بچهش. بهش پیشنهاد میکنم باغبون من بشه. قبل از این که چیش خنده داره؟
باغبون بشه.
از همین خندت گره؟
لابد.
از نون که نبود.
یا از بچه.
قضیه خنده داره، قبول دارم. چطور دو نفری همچین خنده سیری بکنیم؟
من امروز خندم نمیاد.
منم نمیاد. پس ادامه بدم. یارو قبل از اون که پیشنهاد و با کمال امتنان قبول کنه، سوال میکنه که اجازه داره بچهشو بیاره پیش خودش یا نه.
بچهش چند سال داره؟
کوچولو.
از درخت بالا میره،
خورده کاریر انجام میده،
بعدم بزرگ میشه
به احتمال قوی.
ادامه بده دیگه، ادامه بده.
تموم شد، تا همینجا رسیدم.
بعدش معلومه؟
کم و بیش.
و همین زودیا تموم میشه؟
متاسفانه آره.
حسه نداره، یکی دیگه میسازی؟
معلوم نیست، انگار دیگه تا کشیدم. کوشش خلاقه طولانی خستم کرده. کاش میتونستم این تنو بکشونم کنار دریا، یه بالش برای خودم درست کنم. آب دریا بالا میومد.
آب دریا دیگه بالا نمیاد.
نگاه کن ببین نل مرده.
از شما شنوندگان رادیو نمایش که تا اینجای برنامه نبض کتاب همراه بودید سپاسگزارم. اگر تازه به جمع ما پیوستید، باید به شما اطلاع بدم دوستان من جناب آقای دکتر دادخواه و جناب آقای حیدری در حال نقد و بررسی نمایش آخر بازی از شاهکارهای ساموئل بکت هستند. جناب آقای دکتر دادخواه، درباره فلسفه‌ای که نهان هست در این اثر و فکر کلی اثر چه مطالبی میتونید بفرمایید؟
خب در مورد کلیت متن و تصویری که ارائه میده صحبت کردیم. دکور خالی، تکرار دیالوگ ها، فقدان گره گشایی، این هیچ بودگی و توهی بودن رو هم در فرم هم در مضمون و محتوا به نوعی منعکس میکنه. به لحاظ مقوله ملال و مرگ آگاهی میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که هام و کلاف ترساگاه از مرگ هستند. این آگاهی به کنش اصیل منتهی نمیشه و در ملال ممتد رسوب میکنه و منجمد میشه. رجوعی که به خاطرات دارن، بازیهای کلامی، گفتگوهای بی هدف و بی ثمر، بیشتر شاید تلاشهایی هستند که رویارویی با مرگ رو به تعویق میندازن. این خیلی مهمه. اما هر بار ما پهمایه پوچی رو پررنگتر میبینیم و زمان به شکل انتظار فرساینده تجربه میشه. در خصوص بحث زبان که خیلی خیلی مهم هست در این اثر، به این مسئله میتونیم اشاره بکنیم که جمله های تکراری، لطیفه های نیمه تمام و مکس های طولانی که در موردش در بخش نشانشناسی صحبت کردیم، زبان رو به یک امری بی اعتبار تبدیل میکنه. به هر حال این شکست زبان راه رو برای نوع دیگری از حقیقت داره برای ما باز میکنه، حقیقتی که در گفتن یک معنای مثبت بلکه در نشون دادن فروپاشی معنا و به چالش کشیدن ادعا یا آنچه که هست داره شکل میگیره. بحث مهم دیگه‌ای که از منظر فلسفی و جامعه شناختی میتونیم بهش اشاره بکنیم، بحث قدرت، مقوله قدرت، گفتمان قدرت، استعمار و سلطه هست. این خیلی مهمه. رابطه ای که بین هام و کلاو در جریان هست به نوعی استعاره از استعمار و سرمایه‌داری هست. هام یک مالکی هست، مالک فلج، اما مسلط، که دیگری رو در وضع وابستگی نگه می‌داره. یعنی یک دیگری اینجا ساخته میشه که همون شخصیت کلاو یا خدمتکار هست. کلاو زیر دست آگاه از سلطه ایست که نمیتونه از اون گریز داشته باشه. یعنی عملا آگاه هست به این وضعیت، اما راه گریزی از اون نداره. عملا این مقوله مبین این مسئله است که یا نشون دهنده این امر هست که پایان تاریخی جهان با پایان اخلاقی گره خورده. ساختار سلطه حتی در آستانه نابودی جهان هم دست بردار نیست. یعنی با اینکه شخصیت اصلی ما به هر حال فرسوده شده، رو به اضمحلال هست، اما همچنان از سلطه دست بردار نیست و سوژه ها رو در چرخه استثمار و وابستگی حبس میکنند، که خب هم در شخصیت والدین ما داریم میبینیم، هم در شخصیت خدمتکار یا کلاو شاهدش هستیم که خب این رو به بهترین شکل به نمایش گذاشته.
ممنونم از شما جناب آقای دادخواه گرامی. درباره انتخاب‌هایی که شخصیت‌ها دارن می‌بینیم بکت در جای جای نمایش برای شخصیت‌ها انتخاب‌ها، دوراهی‌هایی رو قرار میده. به نظر من جالب هست جناب آقای حیدری درباره‌اش صحبت کنیم و بیشتر به این مقوله اشاره کنیم.
بله، خواهش می‌کنم. نکته اصلی توی نمایش اینه که خب اغلب آدم‌ها، شخصیت‌ها، حالا 4 تا شخصیت بیشتر نداره، ولی غیر از کلاف خدمتکار بقیه تکلیفشون روشنه. یعنی نمیتونن حرکتی بکنن، نمیتونن تکون بخورن، فقط کلافه که خدمتکاری که میتونه حرکت بکنه. و حالا اونم باز یه ویژگی داره که فقط میتونه راه بره و بیسته، نمیتونه بخوابه یا دراز بکشه یا بشینه. نکته اصلی اینه که کلاف که تنها کسیه که میتونه از این فضا خارج بشه، میتونه خودشو نجات بده و مدام هم توی دیالوگاش میگه تصمیم داره که بره از این فضا خارج بشه، راهی نداره. یعنی سر یه دوراهی گیر کرده، از پنجره بیرون رو نگاه میکنه، یکی از پنجره به سمت دریاست، یکی به سمت خشکی، دنبال نشانه از حیات میگرده خارج از اون فضای چهار دیواری، ولی نشانه وجود نداره. و هر بارم به هام میگه که میخواد اونجا رو ترک بکنه، خود هام بهش میگه چرا نمیری، خود شخصیت اصلی میگه که چرا نمیری. براش جالبه که خب چرا حالا این آدم که میتونه بره، این امکانو داره که بخواد بره و نمیره. همینطور که آقای دکتر اشاره کردن، سلطه‌ای که داره هام روی کلاف، روی این آدم ضعیف، این باور رو در این ایجاد کرده که دیگه نمیتونه بره. کلاف مجبور میشه توی همون فضای خونه بمونه، توی همون فضای اتاق، و با همون شرایطی که هست کنار بیاد.
ممنونم ازتون جناب حیدری بزرگوار. بخشایی از نمایش آخر بازی رو در کنار ما بشنوید. با ما بمانید با نبض کتاب.
چند کلمه از ته دلت.
به من گفتند این عشق. بله بله، بدون شک. حالا میبینی که
واضح تر
چقدر آسونه. به من گفتند این دوستیه. بله بله، بدون تردید پیداش کردی. به من گفتند اینجاست اون جایی که میخوای، بیست، سرتو بلند کن، این همه زیبایی رو ببین، این همه نظم. به من گفتند کافیه، تو که جونور وحشی نیستی. خوب فکرش بکن، میبینی که همه چیز در نظرت روشن میشه، رو روشن و صادق. به من گفتن با چه مهارتی از زخمیای مردنی پرستاری میکنن.
بس کن.
من پیش خودم گاهی میگم کراف، تو باید یاد بگیری که درد و بهتر از اینا تحمل کنی اگه میخوای که یه روزی از مجازات کردن تو خسته بشن. ولی من دیگه هم پیرم، هم دیگه دیره که عادتهای تازه یاد بگیرم. خب کار هیچ وقت تموم نمیشه، منم هیچ وقت نمیرم. اون وقت یه روز ناگهان کار تمومه، عوض میشه، نمیدونم، میمیره، یا اینکه خود منم اینو هم نمیدونم. من از کلماتی میپرسم که باقی موندن، خواب، بیداری، صبح، شب. این کلمات هم دیگه چیزی ندارن بگن. منم در اتاقو باز میکنم و میرم. اونقدر خم شدم که اگه چشمامو باز کنم فقط پاهای خودمو میبینم و لای پاهام خط باریکی از خاک سیاه. به خودم میگم، میگم که زمین خاموش شده، هرچند هیچ وقت روشن شدنش رو ندیدم. این که مسلمه وقتی که بیفتم از زور خوشی گریه می کنم.
کلاب، ایچی کلاب.
اینو میگن خروج از صحنه.
من نزد متشکرم کلاب.
ببخشید، من از شما متشکرم.
ما از هم دیگه متشکریم.
ممنونم از این که تا اینجای نبض کتاب همراه ما بودید، شما شنوندگان عزیز رادیو نمایش. به بخش پایانی و جمع‌بندی برنامه نبض کتاب رسیدیم. در این بخش ما یک نمای کلی از تحلیل ها به شنوندگان ارائه میدیم. جناب دادخواه، مطالبتون رو برای این بخش بفرمایید، ازتون تشکر میکنم.
آخر بازی متنی هست که درباره فرسودگی روابط انسانی، بنبست تمدنی و حتی پوچی وجودی هست که از طریق نمادهای مختلفی، از طریق نشانهای مختلفی بر این مقوله تأکید شده. عنوان اثر هم همونطور که اشاره شد به مرحله پایانی شطرنج اشاره داره. جهان و شخصیت ها مثل صفحه‌ای هستند که خب یا بیشتر مهره ها یا حذف شدن یا مهره هایی که باقی ماندن بسیار بسیار فرسوده هستند، رو به اضمحلال هستند. متن با کمترین کنش بیرونی داره احساس نزدیک شدن تدریجی و آهسته رو به مرگ برای ما نشون میده. آخر بازی که عنوان بسیار بسیار مهم و هوشمندانه ای هست، میتونه تداعیگر مرحله ای باشه که هر حرکتی در اون اگر انجام شود فقط تعویق مات شدن هست، نه راه فرار یا برون رفت از یک وضعیت. اون همطور که اشاره شد در یک فضای بسته و محصور اتفاق داره میفته. داستان نمایش، کنش، حرکت، اتفاق عجیبی رو شاهد نیستیم و همه چیز بر پایه نوعی تکرار و ملال داره اتفاق میفته که ما به نوعی فلسفه ملال رو هم در این متن شاهد هستیم که خب میتونه نشأت گرفته از ویژگی های انسان معاصر و تمدن معاصر باشه.
ممنونم ازتون جناب دادخواه گرامی. جناب حیدری، مطالبتون رو برای بخش جمع‌بندی شنوا هستیم.
خواهش میکنم. همینطور که آقای دکتر اشاره کردن، اگر که نمایش رو با توجه به بازی شطرنج بخوایم در نظر بگیریم، یه نکته اینجا وجود داره، این که با اینکه مهره‌های زیادی توی بازی شطرنج وجود دارن، حالا از نظر جایگاه‌های مختلف، متن میخواد به نظرم این نشانه رو و این پیام رو به ما برسونه که تفاوتی بین مهره‌ها وجود نداره و این حالا ترجمه دیگه، عبارت دیگه، اسم نمایش دست آخر، توی بازی شطرنج گاهی اوقات بازی که تمام میشه مهره‌ها دوباره چیده میشن و دوباره یه بازی دیگه، بازی کلن اصلا تمام میشه و این خیلی نکته قابل توجه کاره که این نگاه تلخ میتونه آدم رو به فکر وادار بکنه. معمولا کارهای بکت هم یعنی همیشه این ویژگی رو داره که مدت‌ها بعد از خوندنش و بعد از دیدن اجراهاش آدم به فکر وادار میشه که پیامی که داخل نمایش بوده رو بیشتر و بهتر بتونه درک بکنه.
ممنونم از شما جناب آقای حیدری بزرگوار. بله، همونطور که اشاره کردی، تمام این بازی برای این هست که ما بیشتر فکر بکنیم به رفتاری که انجام دادیم. در نهایت مرگ از پایان بازی تمامی ما. امیدوارم در بازی زندگی همیشه پیروز باشیم. به پایان 30 قسمت از مجموعه برنامه‌های نبض کتاب رسیدیم. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از همه شما عزیزان سپاسگزارم. همچنین از مهمانان عزیز برنامه، جناب آقای دکتر دادخواه و جناب آقای مجید حیدری گرامی، کمال تشکر رو دارم. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق درگاه‌های رادیو نمایش و سامانه پیامکی 301075 نظرات خود رو برای ما ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده نبض کتاب، همه شما شنوندگان عزیز رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارت.
نبض کتاب. مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی. قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که می‌ماند. رادیو نمایش.
سرسبز مانند بهارانی، در اوج مثل کوسارانی، تابنده مانند گل.